برو احمد علی خان، برو.
باشه باشه، بس خداحافظ.
خداحافظ. راستی هنوز چشم بخشدار و اون رفیق فرنگیش دنبال کره اسب منه ها؟
چطور مگه؟
پارسال قیمت خوبی براش میدادن اما من نفروختم.
پشیمون شدی؟ میخوای بفروشی؟
نه نه نه، من فروشنده نیستم، اما میخوام بدونم اون هنوز خریدار هست؟
تا اونجایی که میدونم پارسال اون فرنگیه خیلی چشم شیوانو گرفته بود، الانم دوباره اومده اینجا برای شکار، اما گمون نکنم هنوز خریدار باشه. گفتی اگه تمام این قصبه رو به نامم کنید نمیفروشمش.
خب من الانم میگم.
خب بس دیگه حرفی نمیمونه.
پس گفتی الان اینجاست؟
چیزی شده؟
دست خدا بالاتر از همه دست هاست، نه احمد علی خان؟
خب تو بهتر میدونی. من برم، خدا نگهدار.
خدا رو شکر.
آقا عزت
هنوز نخوابیدی؟
خواب بودم، خواب بعد دیدم یه دفعه بیدار شدم.
خیر انشالله.
این روزا کمتر حرف میزنید.
خستم. دکون قهوه خونه که رونقی نداره، اگه این چهار تا پیزه نفت که میفروشم نبود روزگارمون سخت میشد. خدا پدر احمد علی خانو بیامرزه، اون این نونو تو دامنم گذاشت.
پس خدا رو شد دخلتون خوبه.
خدا رو شکر.
یه حراسی افتاده به جونم. میخواستم با اتون دو کلوم حرف بزنم.
تو چرا نمیبشینی؟
نگرانم آقا عزت، نگران. قاسم خیلی به این حیوان اونس گرفته. امروز فردا که آقا نصیر پول و جور کله و اسبشو ببره چی بهش میگی؟ نکنه حالش از قبل بدتر بشه؟ این بچه همینجوری گوشگیر بود.
تو دعا کن پول دستم بیاد. خدا بزرگه، مثلا شاید یه کره اسب به شکل همین براش خریدم. تو نگران این چیزا نباش.
خدا کنه انشالله. میگم شما از نصیر خبر داری؟
چطور مگه؟
اگه نتونه پولو جور کنه چی میشه؟
انشالله جور میکنه.
اگه نتونست چی؟
خب اون وقت منم باید به فکر زندگی خودم باشم، به فکر تو قاسم.
مگه نگفتین حیوان اونقدر رو نمیارزه؟
آره در اصل نمیارزه. یه کره اسب هم ردیفه اینو میشه با یکی دوتا من خرید، اما این حیوان یه مشتری دست به نخ داره که به اندازه طلب من از نصیر پول میده.
پس نصیر چی؟
من اهل حروم و حلالم مرجان، من این چیزا سرم میشه، من نون ناپاک توی خونه نمیارم.
خب حرف منم حرف حروم و حلال نیست. نصیر بدون این حیوان دق میکنه آقا عزت.
چی بگم والا، راستش منم دلم برای نصیر میسوزه. این حیوان یه سر بزنم انگار یکم نارومه.
بشین احمد علی خان، سنگو بکش جلو بشین، خستگی در.
دیگه پیر شدم، به سن شما بودم روزی 10 بار این تپه رو بالا پایین میکردم.
آره
این مردک از شکار دست بر نمیداره.
تا وقتی اینجاست همینی، فرجه تو هم داره سر میاد.
چی شد؟ یکی دو روز دیگه تمومه.
واقعا تحمل یه روزش هم برام سخته. خیر سرمون بخش داری، این فرنگی ها هیچ حالشون نیست.
شکار و تفریح یه روز، دو روز، نه هر روز.
دیگه چیزی نمونده. فردا پس فردا مهلت نصیر سر میاد. آخر ذی‌حج نزدیکه.
پس شیر و پوست کندی رسیدی به دومش.
بله آقا بله.
تو شیطونم درس میدی. اما تو وقتی فرمون منو میبری خیالم راحت.
خیالتون راحت باشه آقا.
من خیالم راحته. تو میدونی که وقتی اون اسب و تحویل این فرنگی بدیم چی میشه؟
آه میدونم.
یه بار دیگه بهت میگم، وقتی این اسب و تحویل بدیم اونم خوشحال میشه و چیکار میکنه؟ قلم و کاغذ برمیداره و یه نامه مینویسه به وزیر داخله و توصیه منو میکنه. اون وقت دست کم تا فرمانداری ترقی میکنم. من که فرماندار بشم کیو جای خودم میذارم بخشا؟
خب هر کی با لیاقت باشه.
پس لیاقت خودتو نشون بده.
خیالتون راحت باشه، من تا آخرش پای این قضیه وایسادم.
آفرین آفرین.
من برای شما چیزی کم نمیذارم. کاش این مردک رو چیز دیگه ای دست میذار. راستش من خودم هم یه وقتای دلم برای نصیر میسوزه. دیشب دیدم کنار در به مسجد تکیده بود و آه و زاری میکرد.
کنار در مسجد؟
آه.
پس پلوتیکت جواب داده، یعنی رسیده به آخر خط. برعکس تو من اصلا از این نصیر مغرور خوشم نمیاد. مگه پارسال راضی نشدیم 40 تومن بابت اون حیوان پیزوری پول بدیم؟ چی شد؟ خودش لگد به بختش زد. نه آقای بخشدار، اگه تمام قصبه رو هم به نامم کنیم نمیفروشمش. حالا کی ضرر کرد؟
حرفتون درسته.
حواست باشه تو این یکی دو روز گن نخوره به کارمون. جیب این حاجی ماجی ها رو خوب چف کردی؟ یه وقت کسی غیرت حسینیش گل نکنه پول بده به نصیر.
نه آقا خیالتون راحت باشه، فقط حاجی ملک رفته سفر، نتونستم ببینمش، اما براش پیغام گذاشتم به محض رسیدن فلفور بیاد پیشم. اصلا اندونم از این بزل و بخشش ها تو ذاتش نیست.
اگه کسی به نصیر پول بده من بیچارش میکنم.
خیالتون راحت، کسی هم تین جرعتی نداره. آقا اگه اجازه بدین تا این مردی که نایمده من برم.
برو چهارچشمی مواظب اوضاع باش.
خیالتون تخت باشه. خداحافظ خداحافظ.
احمد علی خان، تو لیاقتت بیش از ایناست، تو حتما بخشدار میشی.
قهوه خونه تعطیله.
سلام آقا عزت.
نصیر تویی؟ بیا بشین بیا.
گفتی تعطیله؟
آره مشتری نیست، منم تعطیلش کردم، عوضش نفت میفروشن. بیا بشین. بذار صندلی بیارم. داشتم پیت نفت فرم میکردم ببرم علی آباد.
کاسبی خوبه الحمدلله.
دکون قهوه خونه که مشتری نداره، یکم نفت سهمیه‌ای از بخشداری گرفتم میبرم تو دهات میفروشم. خدا رو شکر بد نیست.
خدا رو شکر.
چه خبر؟ تونستی کاری بکنی؟
هنوز نه، اما دلم روشنه.
من سر حرفم هستم. تا اذان ظهر آخرین روز ذی‌حجه اون حیوان دست من امانت.
اگه نتونم پول جور کنم مشتری دست به نقد داری؟
چطور مگه؟
آخه این حیوان پارسال یه مشتری داشت که حاضر بود 40 تومن براش پول بده. لابد میدونی.
نه نمیدونستم.
اومدم بهت سلامی بکنم و بگم که حواست باشه با آتیش بازی نکنی.
چطور مگه؟ من خلافی کردم؟ نکنه دستم به حروم آلوده شده؟ خیالت راحت باشه، من تا اطمینان نکنم نونم حلاله سر سفره نمیبرم. ایش
ببین آقا عزت، من یه آدم ساده و عامی‌ام، دروغ و دغل تو کارم نیست. بلد نیستم با کلا شرعی سر خودم و کلا بذارم.
خودت میدونی من عذاب بارونم، احتیاط میکنم مبادا حلال نباشه. تو به من شک داری؟
من چون بهت ایمان داشتم اسبمو سپردم دست تو.
نسپردی، زمانت دادی.
حالا هرچی، اصلا زمانت گرو هرچی، اما تو چی؟ حواست به کارات هست؟ تو هیچ میدونی با اموال آل الله نمیشه شوخی کرد؟ به اسم اعظم خداوند قسم، هر کس با دروغ و دغل به مالی یا موقوفه ای از اهل بیت دست درازی کنه که برای سر خودش کلا درست کنه، یقین بدون اون کلا مار میشه، دور گردنش میپیچه.
نصیر به من سنگ نزن، من ادعای خلافی ندارم، از تو طلب داشتم که برای ضمانت وصولش ازت یه مالی گرفتم. اگه طلب منو دادی که چه بهتر، اگه طلب منو ندادی من حق دارم تو اون مال تصرف کنم. اینکه بفروشمش یا نگه دارم دست خودمه. تو هم به جای این نیشو کنایه زدن برو طلبمو بیار.
فقط یه چیز، تو خودت به عقلت رسید که اسبو گرو برداری یا کسی دیگه ای تو سر برداری؟
نصیر دنبال چی میگردی؟
من جوابمو گرفتم، خدا نگهدار.
حواست که هست فردا آخرین مهلته. کیه؟
منم عزت.
حلال زاده ای احمد علی خان. همین الان ذکر خیرت بود. بفرما تو.
مزاحم نباشم.
این چه حرفیه؟ بفرما تو.
داخل نمیام، همینجا تو حیاط روی تخت بشینیم.
اینجوری که در شأن شما نیست.
نه باید زود برم، همینجا بشین.
پس اقلا یه چایی بیارم.
من هزار تا گرفتاری دارم، باید برم، به چایی نمیرسیم.
همین پیش خود داشتم میگفتم خدا خیرت بده، خود نونو گذاشته تو دامنم.
چطور؟
بابت همین نفت که میفروشم.
کاری نکردم، وظیفه بود. خب چه خبر از نصیر؟
گروبی اومد یکم ناسزا بارم که رفت.
پس نتونسته کاری بکنه، اگه تونسته بود لگد نمیزده.
گمونم نتونسته. راستش من اصلا راضی نبودم اینجوری بشه، یعنی از خدامه بتونه پول جور کنه و اسمشو ببره.
آفرین آفرین.
ولی منم باید به فکر آله خودم باشم دیگه.
دکونو نخریدی؟
گفتم پول بیاد دستم بعد برم سراغش. پول نقد دستم باشه شاید یکم قیمتشو بتونم بچلونم.
ایشالله که برات خیر کنه. من اومدم یه حال و احوالی بکنم و بگم فردا آخرین روز ذی‌حجه است. تو هم که به اندازه کافی به نصیر مهلت دادی. فردا دم اذان میام و حیوانو میبرم. بهت گفته بودم که تو به پولت میرسی، چه نصیر چه من، فقط خواستم ببینم پشیمون نشده باشی.
من سر قولم هستم، فردا که مؤذن بگه لا اله الا الله افسرشو میدم دستت.
پس من دیگه برم، خداحافظ.
فقط یه چیز. کی میخواد برای این اسب 24 تومن پول بده؟ اگه به من باشه این حیوان 2 تومن هم نمیرسه. نصیر گفت یه نفر پارسال 40 تومن پول بابتش میداده. غلط نکنم دست بخشدار اون فرنگیه تو کاره، نه؟
تو سرت به کار خودت باشه.
ولی من ته دلم دوست دارم نصیر پولو جور کنه و اسبشو خودش ببره.
نصیر نمیتونه این پولو جور کنه.
شما از کجا میدونی؟
خب زیاد فکر خودتو مشغول نکن، کسی حاضر نمیشه بهش پول بده.
شما کاری کردین که سنگولابش کنه؟
زیاد بهش فکر نکن، من رفتم.
ای ساقی سرمست ز پار داده، دنبال لبت آب بقا Oh, افسوس هم این سه جدا افتاده این همه یار دادم از دست کمرم با شهادت تو شکست خیش گشت خزون یک برادر بگو دوباره تن سردار و بی سری سخت است غربت و بی برادری سخت است خدا
گذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند بر پیمان پیمان ماندند ماندند
روایت رهایی پیش از ظهر روز پنج شنبه نهم محرم الحرام سال 61 هجری، شمر بن ذوالجوشن پا در صحرای کربلا گذاشت. هیچ کس به قدر او مشتاق کشتن پسر پیامبر نبود. میان او و عمر بن سعد حسادت و رقابتی بود که باعث می شد در حرکت به سوی دوزخ از هم پیشی بگیرند. روز قبل عبیدالله ابن زیاد در دارالعماره کوفه به او گفته بود:
شمر، نامه مرا نزد عمر ابن سعد ببر تا بر حسین و یارانش عرضه کند. اگر از قبول حکم من سر باز زدند، پسر سعد باید با آنها بجنگد. اگر عمر ابن سعد حاضر به جنگ با آنها نشد، خود تو امیر لشکر باش. گردن عمر ابن سعد را هم بزن و نزد من بفرست.
این روایت صدقت در جنایت.
وقتی عمر سعد نامه را از شمر تحویل گرفت، دید که امیرش عبیدالله با تندی و عتاب‌آلود خطاب به او نوشته:
پسر سعد، من تو را به سوی حسین نفرستادم که از او دفع شر کنی. قرار من بر این نبود که کار را به درازا کشانی. تو آنجا نیستی که به حسین امید سلامت و رهایی و زندگی دهی و عذر او را موجه قلمداد کنی و نزد من شفیع او شوی. اگر حسین و اصحابش بر حکم من سر فرود آوردند و تسلیم شدند، آنان را نزد من بفرست. اما اگر از قبول حکم من خودداری کردند، با سپاهیان خود بر آنان بتاز، همه را از دم شمشیر بگذران و بند از بند تنشان جدا کن که مستحق آنند. چون حسین را کشتی، پیکر او را در زیر سم اسبان لگدکوب کن که او قاطع رحم و ستمکار است. من نمی پندارم که پس از مرگش این لگدکوب شدن زیانی به او برساند، ولی سخنی است که گفتم و باید انجام شود. پس اگر فرمان ما را اطاعت کردی، تو را پاداش دهم. اما اگر از فرمان من سر باز زدی، از لشکر ما کناره گیر و مسئولیت آنها را به شمر بن ذوالجوشن واگذار کن که ما فرمان خیش را به او داده ایم. و سلام.
عمر بن سعد پس از خواندن نامه ابن زیاد ناسزایی چند نثار شمر کرد و به او گفت:
وای بر تو، خدا خانت را خراب کند. چه پیام زشت و ننگینی برای من آورده ای. به خدا سوگند که تو عبیدالله را از قبول آنچه برای او نوشته بودم باز داشتی و کار را خراب کردی. من امیدوار بودم که این کار به صلح تمام شود. به خدا سوگند حسین تسلیم نخواهد شد، زیرا روح پدرش در کالبد اوست.
شمر آرزو داشت عمر سعد از فرماندهی لشکر کوفه انصراف دهد تا خود کار امام و یارانش را به پایان برد و با این جنایت در دستگاه اموی بالا رود. از پسر سعد پرسید که تصمیمش چیست و چه نیتی در سر دارد. عمر ابن سعد گفت:
امیری لشکر را به تو واگذار نمی کنم و در تو این شاگستگی را نمی بینم. من خود این کار را به پایان می رسانم. تو تنها به این دل خوش باش که امیر پیاده نظام باشی.
این گونه بود که سرانجام عمر ابن سعد از مصالحه و دفع وقت دل برید. شوق حکومت ری و خوف مجازات ابن زیاد دست به دست هم دادند تا عمر سعد خود را برای جنگ با عترت رسول خدا آماده کند. سقوط او سقوطی گام به گام بود. او که در روزهای قبل برای کشاندن کار به مصالحه دست و پا می زد، حالا باید در میدان جنایت و قساوت کاری می کرد که همگان شهادت دهند از شمر و خولی عقب نمانده است. برای آنکه عزم جزمش را به شمر نشان دهند و امید او را برای کنار زدن خود ناامید سازد، میخواست همون وقت فرمان حمله و آغاز نبرد را صادر کند. اما رقیبش نیز طرح نیمه تمامی در سر داشت که به خیال خام خود میخواست آن را به انجام رساند. شمر ابن زلجوشن در وقت جدا شدن از ابن زیاد امان نامه‌ای برای فرزندان ام البنین خواسته بود. او و ام البنین از یک طایفه بودند و نسبت خیشاوندی داشتند. بعد از ظهر تاسوعای سال 61 شمر نزدیک خیام امام آمد و عباس ابن علی و برادران تنی او را صدا زد که
خواهرزاده های من کجایند؟
ابوالفضل العباس و برادران تنیش عبدالله، عثمان و جعفر پاسخی به او ندادند. امام به آنها فرمود پاسخش دهید اگر چه که فاسق باشد. برادران بیرون آمدند تا نزد شمر بروند. زهیر ابن قین از اصحاب امام شاهد ماجرا بود و نگران شد. او از نقشه و نیت شمر با خبر بود. می دانست که قصد شمر تکرار ماجرای لشکر امام حسن است. زهیر تا چند روز قبل دشمن آل علی بود و به تازگی دل به حسین ابن علی باخته بود. نمی دانست که میان عبیدالله ابن عباس سردار سپاه امام حسن و عباس ابن علی سردار سپاه امام حسین فاصله از زمین تا آسمان است. زهیر با نگرانی نزد ابوالفضل العباس رفت و گفت میخواهم رازی با تو بگویم. عباس فرمود زود بگو که وقت تنگ است. زهیر گفت پدرت علی با عمویت عقیل که عرب شناس بود برای ازدواج مشورت کرد. به او گفت میخواهم برایم زنی را خواستگاری کنی که حسب و نسب و شجاعت داشته باشد و از او فرزندی زاده شود که یاور و بازوی پسرم حسین در کربلا باشد. پدرت تو را برای امروز میخواست. مبادا در یاری او و پاسداری از حرمش کوتاهی کنی. عباس ابن علی انتظار چنین سخنی را نداشت. از اینکه زهیر به او چنین گمانی برده غیرتش به جوش آمد و رویش سرخ شد و لرزه بر اندامش افتاد. از خشم چنان پای در رکاب کرد که تسمه رکاب از هم گسست. به زهیر گفت در چنین روزی میخواهی به من درس شجاعت و وفاداری بیاموزی؟ به خدا قسم از من چیزی خواهی دید که هرگز ندیده ای. ابوالفضل و برادران تنیش در حالی که سر تا پا خشم بودند نزد شمر رفتند. شمر که قصد آرام کردنشان را داشت با لحنی نرم و زبانی چرب به آنها گفت
پسران خواهر، برای شما از عبیدالله امان گرفتم. نگران نباشید که در امانید. خود را با حسین به کشتن ندهید و به فرمان امیرالمؤمنین یزید درآیید.
سخن و لحن و پیشنهاد شمر بر خشم پسران ام البنین افزود. متفقا گفتند دستت بریده با شمر.